ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در سه‌شنبه شب ایران، آخرین شب از فروردین ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهم بود با بخش‌های مختلف و متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند تا یک ساعت آینده شما گوشتون به رادیو فردا باشه. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو جمشید زند.
با سلام. در حمله طالبان به مرکز حفاظت از وزرای کابینه و دیپلمات‌های ارشد ساکن کابل، دست کم 30 نفر کشته و 320 نفر هم مجروح شدند. این عملیات صبح سه‌شنبه با انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده شروع شد و با حمله مهاجمان مسلح طالبان به داخل ساختمان ادامه یافت. درگیری ساعتی ادامه داشت و به گفته رئیس پلیس کابل در این عملیات تعدادی از نیروهای امنیتی و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. طالبان افغانستان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سفر به سمنان مخالفان و منتقدان برجام را به تلاش برای حل مشکلات فراخواند. آقای روحانی گفت اگر کسی برای برجام نقدی دارد، برای زمان پیش از تصویب آن است و اکنون زمان استفاده از فرصت پیش آمده است.
برجامی که رهبری تایید کرد، مجلس تایید کرد، شورای عالی امنیت ملی تایید کرد، همه تایید کردن و امروز زمان اجراست. امروز دیگه زمان برخی از نقدها و بیانها نیست. امروز باید از این فرصت استفاده کنیم.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لغو تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت به 2 میلیون بشکه در روز و سفر هیئت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف به ایران، خطاب به مخالفان دولت گفت چرا واقعیت‌ها را برای مردم نمی‌خواهند روشن کنند. در سه ماهی که از اجرای برجام می‌گذرد، اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی ناخوشنودی خود را از چگونگی اجرای توافق هسته‌ای بیان کرده‌اند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید جان کری امروز سه‌شنبه برای ملاقات با وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف به نیویورک می‌رود تا در مورد اجرای برجام و نیز استفاده از نفوذ ایران برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود نگرانی‌های تهران در مورد مشکلات ایران در دسترسی به سیستم‌های مالی و بانکی جهانی از موارد گفتگوی دو طرف باشد. مجلس شورای اسلامی بودجه سال 1395 را تصویب کرد و آن را برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. بودجه سال جاری 978 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. از این مقدار نزدیک به 411 هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تأمین خواهد شد. در لایحه دولت حسن روحانی بودجه سال جاری 847 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که مجلس آن را بیش از 130 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. اکنون شورای نگهبان حداکثر 20 روز فرصت دارد تا بودجه مصوب مجلس را بررسی و نتیجه آن را اعلام کند. بودجه سال گذشته 953 هزار میلیارد تومان بود. درگیری مسلحانه در منطقه بهارستان اندیمشک دست کم یک کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری تسنیم خبر داده است که در درگیری عصر دوشنبه بین تعدادی از افرادی که این خبرگزاری آنها را عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر معرفی کرده، 20 نفر از طرف نیروی انتظامی دستگیر شدند. رسانه‌های دیگر از درگیری مسلحانه بین چند خانواده خبر دادند. گفته می‌شود یکی از مجروحان در بیمارستان جان خود را از دست داده است. شامگاه دوشنبه نیروی انتظامی در منطقه بهارستان اندیمش مستقر شد و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی اوضاع را تحت کنترل دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، از سال گذشته تا کنون بیش از 60 مرکز تهیه و توزیع مواد مخدر در اندیمشک پلمب شدند. و گروهی از مهندسان سازمان نظام مهندسی در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این عده از مهندسان خواهان اجرای قوانین مربوط به ساخت و ساز هستند و می‌گویند حذف نظارت این سازمان بر آزمایش‌های ژئوتکنیک و مقاومت مسائل ساختمانی کیفیت ساختمان‌ها را کاهش می‌دهد.
متشکرم. جمشید زند بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. انفجاری در مرکز کابل در افغانستان دست کم 28 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت.
یکی از نگرانی ها است که چطور حمله کننده یک مخاطر باربری مملو از مواد منفجره را میتونند به مرکز پایتخت انتقال بدند.
واکنش مخالفان برجام در ایران به سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران در آمریکا که گفته برجام دستاوردی برای ایران نداشته.
طرفین دعوا هیچ وقت در دور یک میز نیستند. حالا همین ملاقات غیر مستقیم بواسطه آقای دیمیتری نماینده سازمان ملل متحد هم به شکست انجام میده.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای شما صدای فردا اگر همراه ما بمونید. در انفجاری که روز سه‌شنبه در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان رخ داد، دست کم 28 نفر کشته شدند و 300 نفر زخمی شدند که بیشترشون البته غیر نظامی بودند. عامل انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده بوده و گروه طالبان مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا در گفتگوی با نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد در کابل از او درباره آخرین آمار قربانیان این انفجار پرسیده.
مقامات افغان در مورد تلفات رویداد صبح امروز در شهر کابل ارقام زد و نقیض ارائه می کنند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل میگه که در این حادثه 28 تن کشته شده و 182 تن زخمی شدند که زنان و کودکان هم شاملشان میشه. اما وزارت صحت عامه افغانستان یا وزارت بهداشت افغانستان میگه که در این رویداد 327 تن زخمی شده و به گفته مقامات این وزارت 327 زخمی به شفاخانه های شهر کابل انتقال شده.
چه تعدادی غیر نظامی بودند؟
مقامات افغان میگن که بیشتر افراد کشته شده و زخمی ها غیر نظامیان هستند، چون حادثه که رخ داده در یک ساحه که بسیار مزدحم است واقع شده و در اوج بیشتر افراد هستند که فروشنده هستند، دست فروش هستند، همچنان تردد و وسایل نقلیه و همچنان مردم عام هم در این ساحه بیشتر است.
آقای شفق، محل انفجار دقیقاً کجا بوده؟ یه جایی در مرکز کابل بوده ظاهراً.
محل انفجار مرکز شهر کابل است، در مقابل وزارت دفاع افغانستان، در ساحه به نام پل محمود خان و پس از حمله انتحاری که توسط یک موتر باربری صورت گرفته، یعنی مواد انفجاری خیلی زیاد هم بوده. چند تن که تا هنوز دقیق ارقامشان معلوم نیست از مخالفین مسلح یا از شورشیان با نیروهای امنیتی درگیر هم شدند، اما مسئولین امنیتی میگه که اونا از پای در آمدن.
خب آقای شفق، با توجه به اینکه این انفجار در نزدیکی ساختمان‌های دولتی در کابل رخ داده، با توجه به تدابیر امنیتی که اونجا وجود داره، چطور طالبان موفق شده که این حمله را انجام بده؟
یکی از نگرانی‌ها همین است که چطور حمله کننده یک مخاطر باربری مملو از مواد منفجره را میتونند به مرکز پایتخت انتقال بدند. لحظات پس از این حادثه سخنگوی وزارت داخله افغانستان صدیق صدیقی در یک کنفرانس خبری گفت که خالیگاه وجود داشته که اونا توانستند از او استفاده کنند و خود را به محل برسانند، و همچنان اونا گفتند که بررسی همه‌جانبه از این رویداد جریان داره و هر کسی که در این حادثه، در جلوگیری از این حادثه به غفلت و بی‌پروایی کرده باشند، اونا مجازات خواهند شد. همچنان دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم به خبرنگاران گفت در یک کنفرانس خبری که برخی از حلقات استخباراتی کشورهای منطقه بدون شک بری دست داره و به گفته او تحقیقات در این زمینه جریان داره.
از واکنش مقام‌های دولتی افغانستان به این انفجار گفتید، گویا اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در این باره صحبت کرده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله رئیس اجرایه و برخی مقامات دیگر افغانستان این حمله را به شدت نکوهش کردند و اونا گفتند که این حمله طالبان مسلح برخواسته از شکست طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغان هست. همچنان سفارت آمریکا، سفارت پاکستان در کابل و همچنان نهادهای متعدد دیگر این حمله را نکوهش کردند و گفتن که خلاف تمام موازین ملی و بین ملی و اسلامی است.
الان وضعیت امنیتی در نزدیکی محل انفجار به چه صورته؟
امروز پس از حادثه در اوجا تدابیر بسیار جدی است و از نیروهای امنیتی افغان، چی پلیس، چی اردو و چی هم امنیت ملی در اوجا حضور به هم رساندن، چون تأسیساتی که مورد حمله قرار گرفته مربوط به ریاست حفاظت از رجال برجسته، یعنی از مقامات افغان است و حال هم تدابیر بیشتر است.
گفتگویی که شنیدید در مورد انفجار در کابل بود که دست کم 28 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشته. صبح امروز مهتاب وحیدی را در این مورد با شفق نسیم شفق گفتگو میکرد، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل، و جزئیات بیشتر رو درباره اون میپرسید. اما در سایت ما هم میتونید جزئیات مرتبط با همین موضوع رو دنبال کنید، radiofarda.com. همکاران من در تلاش هستند که این خبر رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ساعاتی که در پیش رو داریم قرار هست وزیران خارجه ایران و آمریکا در نیویورک با هم دیدار کنند. دیداری که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته برای پیگیری موضوع اجرای برجام ضروری هست. درباره این دیدار با هانا کاویانی صحبت می‌کنیم که موضوع رو پیگیری کرده و با من در استودیو هست. هانا، آقای ظریف برای چه کاری دقیقاً به نیویورک رفته و حالا قرار هست که با همتای آمریکایی خودش دیدار کنه؟
بله، آزاده، آقای ظریف گفته که دیدارهای دو جانبه و چند جانبه متعددی خواهد داشت، اما مهمترین دلیلی که او رو به نیویورک برده شرکت در مراسم امضای پیمان آب و هوا در سازمان ملل متحد هست. حال گفته شده پیش از اون مراسم امروز قرار هست حدود ساعت 10 شب به وقت ایران 1:30 بعد از ظهر در نیویورک دیداری داشته باشه با همتای آمریکایی خودش، همونطور که گفتی پیرامون موضوع اجرای توافق هسته‌ای یا همون برجام. البته اون چیزی که وزارت خارجه آمریکا درباره این دیدار منتشر کرده اینه که این دیدار فقط درباره موضوع هسته‌ای نیست و دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای، خصوصا یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه، گفتگو خواهند کرد. آقای ظریف گفته که این دیدار برای پیگیری اجرای برجام هست. می‌دونیم که مشکلاتی داره اجرای برجام در روزهای گذشته خیلی سر و صدا کرده. همچنین محمد جواد ظریف مشخصا گفته که این برجام راه رو باز کرده از لحاظ قانونی برای اینکه ایران بتونه وارد تبادلات بین المللیش در حوزه اقتصادی مشخصا بشه، اما آمریکا حال باید تضمین بده به جامعه بین المللی، به نهادهای پولی و مالی دنیا که میتونن با ایران وارد مراوده و مبادله بشن.
اما همونطور که خودت هم اشاره کردی، واکنش‌های زیادی در مورد برجام در ایران و در آمریکا وجود داره که واکنش مخالفان بیشتر و پررنگ‌تر هستش. از جمله صحبت‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی در سفرش به آمریکا داشت، مسائلی رو بیشتر در ایران به وجود آورد. حالا این دیدار توی این شرایط داره انجام میشه و صحبت‌های زیادی هم در مورد مشکلات اجرای برجام مطرح شده. مشخص است دقیقاً این مشکلات کجاست؟
صحبت‌های متنوعی همونطور که گفتی مطرح شده. آقای ظریف همونطور که گفتم گفته که مشکل قانونی برطرف شده و این وضعیت روانی نهادهای پولی و مالی هستش. اما ما میدونیم که آمریکا دو نوع تحریم بر ایران اعمال کرده بوده. یکی تحریم‌های ثانویه است که با این توافق هسته‌ای برطرف شده. یکی تحریم‌های اولیه آمریکاست که تکون نخورده و پابرجا باقی مونده. و
میتونی بگی شامل چیه؟
تحریم مهمترین قسمت که وجود داره و مشکل ساز شده این هستش که ایران نمیتونه در مراودات بین المللیش از دلار استفاده کنه، دلاری که پایه همه تبادلات مالی دنیاست امروز. و این موضوع مشکل ساز شده. به آقای سیف اشاره کردی. آقای سیف هفته گذشته یک دیدار بسیار مهم و کم سابقه رو با وزیر خزانه داری آمریکا در واشنگتن داشت و اون چیزی که از این دیدار منتشر شده تقریبا هیچه. مشخص نیستش که طرفین دقیقاً چه راه‌هایی رو برای رفع مشکلات در نظر گرفتن، اما ما پیشتر از وزارت خزانه داری آمریکا شنیده بودیم که اونها در صدد انجام اقداماتی برای رفع مشکلات هستن. حال این اقدامات الزاماً به معنی رفع تحریم‌های اولیه آمریکا نیست، اما ممکنه که برخی محدودیت‌ها به صورت بسیار محدودی برداشته بشه که بتونه به ایران کمک بکنه که بتونه وارد بازار بین‌المللی و دولت تجاریش بشه. هیئت اروپایی داشتیم که با فدریکا موگرینی به ایران رفته بود. خانم موگرینی در این باره صحبت کرده بود، گفته بود میخواد کمک بکنه و اروپا میخواد که با ایران تبادلات داشته باشه. جمعه این هفته در وین کمیسیون مشترک ایران و پنج به علاوه یک تشکیل جلسه میده برای بررسی این مشکلات. در نتیجه این رفت آمدها و گفتگوها انجام میشه برای اینکه شاید ایران بتونه اون نفعی که در نظر داشته وقتی که به توافق هسته‌ای دست پیدا کرده رو به دست بیاره.
به این تقریبا هیچ اشاره کردی. یاد تیتر بعضی از روزنامه‌ها در ایران افتادم که به شکل کامل و یک دست همه زده بودن تقریبا هیچ بعد از این دیداری که در آمریکا انجام شده بود. اما ما در مورد همین موضوع در ادامه خواهیم داشت. اگر همراه ما باشید ممنونم. از تو هانا کاویانی بود و در مورد دیداری شنیدید که قرار هست وزیر خارجه ایران و آمریکا در شهر نیویورک تا ساعتی دیگر با هم داشته باشند. اگر همراه رادیو فردا باشید میتونید جزئیات مرتبط با این دیدار رو از همینجا دنبال کنید. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه همراه جمعی از اعضای هیئت دولتش به سمنان رفت. او در جریان سخنرانی در این شهر نسبت به اظهار نظرهای انتقادی اخیر بعضی از مسئولان سیاسی و نظامی کشور علیه برجام موضع‌گیری کرد. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
پاسخ حسن روحانی در زادگاهش به منتقدان برجام، پاسخهایی که به اظهارات مقامهای بلندپایه سیاسی و نظامی ایران مربوط می شود. از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران که گفته بود برجام تا کنون چه نتایجی برای مردم داشته که برجامهای دیگری را بپذیریم. آقای روحانی در پاسخی آشکار به این اظهارات روز سه‌شنبه در سمنان گفت:
اونها که سوال می کنند و می گویند برجام برای ما چه کار کرده است؟ برجام یک افتخار سیاسی و حقوقی برای تاریخ ملت ایران ثبت کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همین حال با مروری بر شرایط اقتصادی ایران پیش از آغاز به کار دولتش از رسانه‌های منتقد عملکردش هم انتقاد کرد و گفت برخی نمی‌خواهند واقعیت‌ها را برای مردم روشن کنند.
رفته بودیم به قرن 19 هم، همه چیز از طریق صرافی ها حل و فصل می شد. تمام کانال های بانکی و بیمه ای دنیا به روی ایران بسته شده بود. من از رسانه ها می خوام رسانه های ما اخلاق را مد نظر قرار بدن. انتقاد از دولت اشکالی ندارد، نقد دولت گاهی لازم است، اما آشوب و هرج و مرج رسانه‌ای را ملت ما نمیپسندد. چرا واقعیت ها را برای مردم نمیخواهیم روشن شود؟
انتقادها از توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی که به برجام معروف شده است در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. منتقدان می‌گویند که برخلاف گفته‌های مسئولان دولتی این توافق تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان درباره پاسخ‌های امروز آقای روحانی چنین می‌گوید:
بعد از انتخابات هفتم اسفند حملات بی‌محابا و تندی علیه برجام شروع شد که مشخصا بعد از ایام فروردین و در چند روز اخیر به جای رسیده که اصل برجام زیر سوال رفته، یعنی به جای رسیده که جناح تندرو آقای حسین شریعت‌مداری برخی از نمایندگان مجلس خواهان خروج از توافق و به هم زدن همه آن چیزی شدند که تا حالا به دست اومده. حرفای امروز آقای روحانی در واقع طیف بزرگی از تمام این ادعاها و حملات جناح تندرو رو پاسخ میداد، از اینکه فقط سه ماه از اجرای برجام گذشته تا اینکه دستاوردهای برجام چه بوده، رفع تحریم ها چه بوده، صادرات نفت چه بوده، و پاسخ صریح هست به فرمانده سپاه که گفته بود برجام هیچ کاری برای ما نکرده. در واقع آقای روحانی سعی کرد آبی بپاشه بر آتشی که جناح تندرو علیه برجام تدارک دیده.
انتقادها از محسوس نبودن تاثیر برجام در اظهارات هفته های اخیر رهبر جمهوری اسلامی هم دیده شده است. آیت الله خامنه ای در صحبت های روز اول سالش گفت رفت آمد مسئولان کشورهای غربی تاثیر بر اقتصاد نداشته است. او در همین حال صحبت از آنچه برجام‌های بعدی خواند را محکوم کرد و خواستار اقدام عملی دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی شد. حسن روحانی با این همه در صحبت‌های روز سه‌شنبه‌اش به برخی از این موارد پرداخت، از جمله بار دیگر از برجام دو نام برد.
یکی از مراجع بزرگ قم به من گفت فلانی امسال سال 95 کاری کنید سال برجام اخلاقی باشد. به تعبیر او می گفت برجام دو برجام اخلاقی باید باشد.
مهدی مهدوی آزاد در پاسخ به این سوال که آیا آقای روحانی بار دیگر اظهاراتی برخلاف نظرات رهبر جمهوری اسلامی بیان کرده است چنین پاسخ می دهد:
حتما بخشی از حرفای آقای روحانی پاسخ مستقیم بود به حملات آقای خامنه‌ای، حملات فرماندهان سپاه، و از طرف مهمتر تاکید بود بر مواضع دولت، تاکید بر این بود که دولت قصد نداره در مقابل این حملات بی‌محابا عقب نشینی بکنه. اونجا که آقای روحانی صحبت از برجام دو میکنه و میگوید برجام دو رو ادامه میدهیم، در تضاد صریح هست با حملات فروردین ماه آقای خامنه‌ای. و تازه آقای روحانی میگوید که یکی از مراجع تقلید از او خواسته، یعنی در واقع به رخ حاکمیت میکشد که از حمایت بخشی از روحانیون بلندپایه قم هم برخوردار هست. یا اونجا که برجام رو افتخار مینامه، باز هم اشاره مستقیم هست به حرفای آقای خامنه‌ای که برجام رو خسارت محض خونده بود.
اظهارات حسن روحانی در دفاع از برجام روز سه‌شنبه در حالی بیان شد که وزارت خارجه ایران دو روز پیش از این اظهارات در گزارشی از روند اجرای توافق هسته‌ای گفته بود کارشکنی وزارت خزانه‌داری آمریکا در اجرای برجام مشکل ایجاد کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید، اما باز هم در همین زمینه بشنویم، این بار در مورد واکنش مخالفان برجام در ایران که با دستاویز کردن سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در سفرش به آمریکا همچنان ادامه داره. آقای سیف در واشنگتن گفته بود برجام تا کنون دستاوردی برای ایران نداشته. از مهرداد قاسم فر میشنویم.
سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در جریان سفر 25 فروردینش به آمریکا مخالفان برجام را در موقعیتی قرار داده است که فشارهای رسانه‌ای علیه دولت حسن روحانی و توافق تهران و 5+1 بر سر فعالیت‌های اتمی ایران را تشدید کنند. آقای سیف که به منظور شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول به واشنگتن رفته بود، در جریان یک سخنرانی گفت که برجام تاکنون هیچ دستاوردی برای ایران نداشته است. از مهرداد عمادی استاد اقتصاد در لندن میپرسم آیا واقعا برجام برای ایران دستاوردی نداشته است؟
من ارزیابی که میتونم بدن در راستای شاخصهای اقتصادی ما، اگر نگاه بکنید از آشکارترین شاخصها که آزاد شدن سپرده‌هایی که متعلق به ایران بود و اینا منجمد شده بود، تا افزایش فروش نفت، تا بازگشت شرکت‌های بیمه برای نفتکش‌های ما، تا پروژه های مانند بازسازی راهن ایران، ورود ایتالیایی ها، ورود چینی ها در این پروژه ها، قراردادهایی که ما با ایرباس، رنو، سیتروئن، فیات ایتالیا بستیم در حال توافق برای شروع کار هستیم، و قراردادهایی که زیمنس و همینطور من میتونم لیست رو ادامه بدم تا شرکت های نفتی اینای و توتال فرانسه، اینها تمام دستاوردهای برجام هست. سیستمی که بیش از 15 سال زیر تحریم بود، لااقل 8 سال شدید ترین تحریم‌های یک کشور خارج از جنگ، و الان ما با این سرعت داریم برمیگردیم. و اینکه عالی ترین مقامات سیاسی اتحادیه اروپا با 6 کمیسیونر کلیدی میان به ایران و میگن ما به عنوان شریک اول اقتصادی اتحادیه اروپا ایران رو نگاه میکنیم، اینها بدون برجام ممکن نبود.
با این حال جناح‌های مخالف دولت حسن روحانی در ایران از صدا و سیما تا روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هایشان حرف خود را می‌زنند و بر مخالفت خود پای می‌فشارند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس در این باره میگوید
مخالفت ها و تبلیغاتی که میشه در رابطه با برجام و پیامت های مثبت یا عوارض اون گمان میکنم نقطه عزیمت ها و انگیزه های متفاوتی هم در اون وجود داره، اما شاید مهمترینش برگرده به این که به هر حال اقتدارگرایانی که مخالفن با برجام از تبعات سیاسی اون در داخل کشور در هراسن، به ویژه در وجهی که برمیگرده به تعمیق مناسبات تهران واشنگتن، و این چیزیست که خود آقای خامنه‌ای همون رو بارها ابراز کرده در قالب ابراز بی‌اعتمادیش نسبت به امریکا، و چون فاقد یک اقتدار دموکراتیک از کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، بنابراین تلاش میکنه تا حد امکان از گسترش مناسبات ایران با غرب به ویژه امریکا جلوگیری کنه، و طبیعتاً در یک چنین بستر و فضایی جریان‌های مختلف اقتدار را تلاش میکنن که علیه توفیق برجام یا پیامدهای اقتصادی اجتماعی اون تا جایی که میتونن تبلیغ کنن و به نوعی بدنه اجتماعی روحانی رو هم مایوس کنن از همراهی با دولت.
اما در حالی که دولت آقای روحانی، کارشناسان اقتصاد و تحلیلگران سیاسی در ایران و خارج از ایران میگویند برجام منافع ایران را تامین کرده، چرا باید رئیس کل بانک مرکزی در واشنگتن چیزی غیر از این بگوید؟ مرداد عمادی،
من تصور میکنم آقای سیف اینجا نارضایتی خودشون به عنوان اشرف‌ترین مقام بانکی ایران و مسئول بانک مرکزی ایران داره منعکس میکنه در انعکاس در پیامد و در عکس‌العمل به آخرین تصمیم امریکا که ایران هنوز نمیتونه از سیستم دلاری استفاده بکنه. با توجه به اینکه ما به توافق نمیشه گفت ولی به فهم مشترکی در مورد اینکه یک کانال دلاری خارج از امریکا ایجاد کنیم که با نظر و با تایید خزانه‌داری امریکا این بتونه کارهای دلاری ایران رو انجام بده، متاسفانه آقای پل رایان از مجلس و آقای پل کورکر از سنا این رو فلج کردن. این ارزیابی رو آقای سیف رو من با ایشون صحبت نکردم، ولی این رو من ترجمه‌ای که دارم اینه که به عنوان یک ارشدترین بانکدار ایرانی مقام بانک ایرانی نارضایتی خودشونو میگه که ما از ارز جهانی که دلار هنوز هست نمیتونیم استفاده کنیم.
کم نیستند تحلیلگرانی که مخالفت با برجام را مستقیما به برچیده شدن امکانات گسترده دوران تحریم‌ها برای افراد و گروه‌های بانفوذ در ایران در جهت رسیدن به ثروت‌های افسانه‌ای مرتبط می‌دانند. نکته‌ای که مرتضی کاظمیان هم به آن اشاره می‌کند.
بخشی از مخالفت‌هایی هم که صورت می‌گیره با برجام یا تبلیغات علیه اون برمی‌گرده به منافعی که باندهای قدرت دارن از مناسبات اقتصادی با غرب در شرایط تحریم، اهم از پروژه‌های موشکی اونها یا پروژه‌هایی که در انرژی هسته‌ای داشتن و اینها همه متوقف شده، یا سوء استفاده‌ای که از تحریم‌ها می‌کردن برای قاچاق کالا به کشور، و طبیعتاً به خاطر برهم خوردن همه اینها حالا دارن اختلال ایجاد میکنن و مقابله میکنن با نتایج برجام یا علیه اون تبلیغات میکنن.
به نظر نمی رسد که مخالفت با برجام که دولت آقای روحانی به آن امید فراوانی جهت عبور از تنگناهای اقتصادی ایران بسته است، از سوی بخش عمده جناح تندرو در ایران به این زودی ها فروکش کند.
واکنش ها به سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در سفرش به آمریکا همچنان ادامه داره. این واکنش ها از سوی مخالفان برجام در ایران هست. مرتاد قاسم فرق گزارش میداد. اما در سایت ما میتونید این مطلب رو هم بخونید. شرکت ملی نفت ایران گفته تولید نفت خام ایران تا پایان خرداد ماه حدود 2 ماه دیگه به سطح پیش از تحریم ها خواهد رسید. تیتر این مطلب هست تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم ها میرسد. در سایت ما میتونید جزئیات رو دنبال کنید radiofarda.com و همینطور ما منتظر این هستیم که نظرات شما رو در سایتمون بخونیم یا اینکه صدای شما رو بشنویم.
خواستم به آقای خامنه‌ای بگم که شما برجام 1 قبول داری ولی برجام 2 قبول نداری. خب تو زرنگ باش آقا که آمریکایی‌ها کلا سرت نذارن. تو مگه نمیگی ما گرگیم ما زرنگی؟ پس چرا چپ چپ میری؟ اگه زرنگی خوب وایستا با اینا تا دنیا با هم خوب باشن.
از هر کس بپرسید هر ایرانی این باور رو داره که دزدی و غارت اموال مردم و فساد از دوره آقای احمدی نژاد کمتره. تمام پرونده های بزرگ و درشتی هم که رو شده تمام مال اون زمانه. چطور شد آقای جنتی و دیگران الان به زبان آمدن و میگن که این اموال رو مردم جمع میکنن؟ مردم نه، در سطوح بالای کشور بخش میبرن. ولی اون زمان در برابر اون 18 تن 20 تن طلای ترکیه که حتی مسئولین ترکیه هم با آن اعتراف کردن، یا پولی که رفت مبادله بشه 22 میلیارد برگرده نیامد، هیچ اظهار نظر نمیکنن. علتش مشخصه، برای همین هیچ کسی چی نگفت. الان موقع اینه که تمام اون حملات رو سر آقای روحانی در بیاریم که هر چی دق دل داریم سر آقای روحانی خالی کنیم.
واقعیت این هست که تکنولوژی و مدرنیسم چنان جهان رو فرا گرفته که ابوبکر البغدادی آخرین خلیفه مسلمین و سید علی خامنه آخرین ولی فقیه خواهد، شاید هم الیزابت دوم ملکه انگلیس آخرین ملکه دنیا.
قانون اساسی همه چیزا مطلقاً دست ولایت فقیه و رهبری سپرده. این چیزی گذاشته تو قانون اساسی، یعنی بقیه همه هیچ کاره هستن. داخل خارم تعجب میایی همه وقت خود رو مطرف میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید برای ما مطالب و تصاویر و خبرها و گزارش‌های خودتون رو بفرستید و همینطور خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda میتونید کانال رسمی ما رو پیدا کنید. رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس قانونگذاران کشورهای آسیا و اروپای شرقی به مسکو سفر کرده و در صدد این هست که در حاشیه این اجلاس مسائل دو جانبه و بین المللی رو با مقامات روسی بررسی کنه. مسکو اعلام کرده موانع حقوقی برای اعطای وام 5 میلیارد دلاری به ایران رفع شده. برقی شدن راه آهن و صادرات واگن روسی به ایران قرار است نخستین طرح‌های بزرگ مشترک دو کشور در دوره پساتحریم باشه. از آنا رایسکایا بشنویم.
نخستین نشست رؤسای مجلس اوراسیا با حضور نمایندگان 19 کشور و قرائت پیام‌های دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه در مسکو گشایش یافت. در دستور کار این نشست بررسی همکاری‌های چند جانبه برای تحکیم صلح و ثبات، حفظ محیط زیست و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و حقوقی در منطقه است که به گفته سرگئی ناریشکین رئیس دومای روسیه دامنه آن از نروژ و سیبری تا دهلی و هانوی است. Раис Думая Русия дар суханрании ход гофт.
Очевидно, что навязываемая в течение многих лет группой западных стран
غرب‌گرایی مطلقی که گروهی از کشورهای غربی و صندوق بین‌المللی پول بر کشورهای جهان تحمیل کردند، صرفاً به افزایش فاصله بین سطح توسعه سیاسی اقتصادی کشورهای مختلف و عدم تعادل ساختاری در جهان انجامیده که بحران پشت بحران به وجود می‌آورد. معتقدیم تغییر این سیستم و ایفای نقش کلیدی در بروز جهان چند قطبی می تواند و باید بر عهده منطقه اوراسیا باشد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در نشست رؤسای مجلس اوراسیا به مسکو سفر کرده نیز طی سخنرانی خود بر ضرورت انسجام کشورهای منطقه برای مقابله با تلاش‌های کشورهای ثالث به منظور مداخله در امور منطقه تأکید و تشریح کرد. جهان تک قطبی و نظام مدیریت واحد مورد ادعای آمریکا نتوانی خود را کاملا آشکار کرده. او گفت تحریم ابزار آمریکا علیه کشورهای دیگر است. وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه روسیه افزود باید با توسعه همکاری‌های اقتصادی با زورگویی آمریکا مقابله کنیم. الکساندر فامین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که غرب عامل تعیین کننده در روابط روسیه و ایران است.
ایران و روسیه می توانند در برخی عرصه ها با هم عمل کنند، اما روابطمان عملا دو جانبه نیست. تکاپوی اخیر در این روابط به غیر از همکاری در سوریه ناشی از تلاش ایران برای ایجاد تعادل در روابط با شرق و غرب و تلاش روسیه برای حفظ نفوذ خود بر ایران پس از لغو تحریم هاست. اما این روابط همچنان سزلی است و در حالی که ایران به روسیه از دست غرب پناه میبرد، مسکو از راه همگرایی با تهران بیش از هر چیز غرب را به چالش میکشد.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار است در حاشیه اجلاس رؤسای مجلس اوراسیا با سرگئی ناریشکین رئیس دوما، والنتینا ماتوینکا رئیس سنای روسیه و برخی دیگر از مسئولین روس راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه را بررسی کند. روز گذشته سرگئی استرچاک معاون وزیر دارایی روسیه از رفع موانع حقوقی برای اعطای وام دولتی 5 میلیارد دلاری روسیه به ایران خبر داد. او افزود که مذاکره با بانک دولتی وب که وام 2 میلیارد یورویی به ایران اعطا خواهد کرد نیز در جریان است. این دو خط اعتباری باید منابع مالی طرح برقی سازی راه آهن گرمسارنچی برون و ساخت یک نیروگاه حرارتی در بندر عباس را تأمین کنند. همزمان هیئت سیاسی اقتصادی از منطقه سویردلوفسک روسیه که این روزها در ایران به سر میبرند اعلام کردند که قرارداد فروش واگن باری به ایران به زودی منعقد و روسیه با تأمین منابع مالی آن توسط بانک های روسی 4000 واگن به این کشور تحویل خواهد داد. رسانه‌های روسی این معامله را بزرگترین توافق اقتصادی روسیه و ایران در دوره پس برجام خواندند. اما خبر فروش واگن‌های باری روسیه باعث اعتراض تولید کنندگان داخلی در ایران شده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
همگاه
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدوار هستیم که شما هم از کسانی باشید که رادیو فردا رو از طریق شبکه تصویری دنبال میکنید و هر روز صبح خبرهای ما رو هم میبینید و هم میشنوید. اما سری بزنیم به سوریه و در مورد آخرین وضعیت سوریه بشنویم. روز گذشته نماینده های اپوزیسیون سوریه اعلام کردند که مذاکرات صلح رو به شکل موقت ترک میکنند. همین موضوع باعث شد که سرنوشت مذاکرات صلح سوریه در ژنو در حالی از ابهام فرو بره. در مورد جزئیات بیشتر همراه میشیم با ایلیا جزائری، همکارم در منطقه که اخبار رو به زبان عربی دنبال کرده و همراه ما هست. موضع اپوزیسیون ایلیا در حال حاضر چه هست؟
آزاد ریاض حجاب هماهنگ کننده هیئت نمایندگی اپوزیسیون در مذاکرات ژنو صحبت‌هایی کرد امروز و گفت ما نمیتونیم به مذاکرات ادامه بدیم در حالی که بمباران‌ها در سوریه ادامه داره، در حالی که مردم این کشور زیر فشار هستند و محاصره مناطق مسکونی ادامه داره و وضعیت انسانی بحران هست. از این رو هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون محل مذاکرات رو ترک میکنه. اینطور که در گزارش اومده تعدادی از مذاکره کنندگان اپوزیسیون ژنو رو ترک کردن، البته تعداد دیگه در هتل محل اقامتشون موندن و با دستیاران نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گهگاهی مذاکراتی دارن. آقای ریاض حجاب بار دیگه هم تاکید کرد که سوریه، آینده سوریه با وجود بشار اسد نمیتونه راه حلی داشته باشه.
این بحث قدیمی هست، هر وقت که قرار بوده که در مورد مذاکرات صلح سوریه بحث صورت بگیره اپوزیسیون موضعش این بوده و از اون طرف هم دولت همیشه گفته که با ادامه رهبری بشار اسد فقط این شرایط امکان پذیر هست. نظر طرف دوم مذاکرات توی این بحث تازه چی هست؟
طرف دوم مذاکرات طرف دولت سوریه به ریاست بشار الجعفری که ریاست هیئت نمایندگی دولت سوریه در مذاکرات رو بر عهده داره همچنان تاکید میکنه که آینده بشار اسد و آینده ریاست جمهوری در سوریه جزو اختیارات و صلاحیت های مطرح شده در مذاکرات ژنو نیست، نخواهد بود و حتی سوریه ها قبول نمیکنه این بحث در اشل بالاتری در سازمان ملل متحد مطرح بشه و این رو یک بحث کاملا سوری میدونن. از این رو گفتن ما تنها با این شرط وارد مذاکرات میشیم، به مذاکره ادامه میدیم که این بحث مطرح نشه و بحث انتقال سیاسی چیزی نیست که مخالفان میگن. آقای بشار جعفری یک ابتکار و یک طرحی رو که دولت سوریه تهیه کرده به استفان دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه داده. این طرح شامل تشکیل یک دولتی با حضور اپوزیسیون هست، دولتی که ریاستش رو بشار اسد بر عهده داره همچنان و شخصیتهایی رو هم انتخاب کرده دولت از اپوزیسیون که دولت حاضره که دولت کنون سوریه حاضره با اونها همکاری کنه، که البته این طرح رو اپوزیسیون رد کرده تا اینجای کار.
حالا کمی فاصله بگیریم از این میزهای مذاکره و مذاکره کننده ها. گزارش ها نشون میده که خشونت ها در داخل سوریه شدت گرفته. در حال حاضر آخرین اوضاع چه هست در سوریه؟
غیر از خشونت هایی که در حلب از حدود 2 هفته پیش شدت گرفته، امروز شاهد شدت گرفتن خشونت ها در 2 استان هستیم، لازقیه و ادلب، مناطقی در استان لازقیه، استانی که پایگاه اصلی خاندان اسد به شمار میاد، هدف حمله نیروهای دولتی قرار گرفته با پشتیبانی جنگنده های روسیه. تعدادی از غیر نظامیان در این استان کشته شدن. البته ادلب هم همچنین شاهد درگیری و خشونت بود. مناطقی در ادلب از جمله معرت و نعمان و کفر نوبل هدف حمله قرار گرفته از سوی نیروهای دولتی. مخالفان هم مناطقی تحت کنترل نیروهای دولتی رو بمباران کردن، چند موشک شلیک کردن به شهرک کفریا که 3 تن از یک خانواده کشته شدن، 2 تای اونها کودک هستند.
خیلی از تو ممنونم. ایلیا جزایری همکار من از منطقه همراه رادیو فردا بود و در مورد سرنوشت مذاکرات صلح سوریه در ژنو شنیدید و آخرین وضعیت مرتبط با سوریه. همونطور که ایلیا میگفت، اپوزیسیون یا مخالفان سوریه بر برکناری بشار اسد و تشکیل یک دولت با اختیارات کامل اجرایی تاکید میکنه، در حالی که موضع دولت سوریه این هست که رهبری بشار اسد ادامه داشته باشه. پروانه وحید منش از رادیو فردا در همین زمینه با علی صدرزاده گفتگو کرده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، و از او پرسیده که آیا به تعویق افتادن مذاکرات به معنای شکست این مذاکرات در مذاکرات صلح ژنو هست؟
به طور موقت لااقل شکست خورده، چون اصولا مذاکراتی به صورت رسمی در بین نیست. یعنی اینها جمع شدن در ژنو، نماینده سازمان ملل به طور جداگانه با اینها صحبت میکنه، یعنی طرفین دعوا هیچ وقت در دور یک میز نیستن. حالا همین به اصطلاح ملاقات غیر مستقیم بواسطه آقای دیمیتسوران نماینده سازمان ملل متحد هم به شکست انجام میده، چون مخالفین میگن که با این اوضاعی که فعلا حاکمه در سوریه و رفتار آقای اسد، مذاکره در حقیقت بی‌معنا و بیهوده است.
بشار جعفری نماینده سوریه در مذاکرات صلح ژنو اعلام کرده که دولت فراگیر آینده باید به رهبری شخص بشار اسد تشکیل بشه. آیا با این شرط اصلا امکان ادامه گفتگوها وجود داره؟
لااقل برای اون بخش اعظمی از نیروهای مخالف که در ژنو دور هم جمع شدن اصلا امکان نداره، چون اونها پیش شرطشون رفتن آقای اسد در دوران گذاری است که سازمان ملل پیشنهاد میکنه. اونها حاضر شده بودند هفته قبل که با بخشی از دولت اسد همکاری بکنن، حتی با معاونش همکاری بکنن و با سامانه دولت اسد همکاری کنن، ولی شخص اسد حاضر نیستن بپذیرن. ولی ظاهرا دولت اسد حاضر نیست شخص اسد رو به هیچ وجه کنار بذاره، نه تنها دولت اسد، اونطور که شما اطلاع دارید دولت ایران هم اعلام کرده که اسد خط قرمز ایرانه. بنابراین ممکنه در لحظه آخر اگر تمام شرایط جمع بشه با مسئله بستر شخص اسد اصولا کل مذاکرات به بن‌بست بیانجامه.
بعد از اینکه اپوزیسیون سوریه اعلام کردن خواستار به تعویق افتادن مذاکرات صلح ژنو شدند، آمریکا و روسیه در تماس تلفنی اعلام کردند که مانع از شکست این مذاکرات خواهند شد. شما فکر میکنید که چطوری آمریکا و روسیه با وجود شرایط فعلی جلوی شکست این مذاکرات رو خواهند گرفت؟
هدف آمریکا و روسیه این هست که این آتش‌بسی رو که فعلا ایجاد شده نگه دارن. اینکه این آتش‌بس به صورت دائمی در سوریه بیانجامه اون یه مسئله دیگه است، ولی علاقه آمریکا و روسیه این هست که در این شرایط آتش‌بس بتونن لااقل زمینه رو طوری فراهم کنن که حمله به روهای داعش بهتر انجام بگیره، و ضمناً روسیه هم این امکان رو پیدا کنه که سیاستش رو در سوریه اعمال بکنه و ادامه بده. ولی این به معنای توافقشون بر چند و چون صلح در آینده سوریه به هیچ وقت نیست، برای اینکه هم آمریکا و هم روسیه تصورشون از آینده سوریه متفاوته. اصولا اگر تصور دقیقی داشته باشن، چون بعضی از ناظرین هم حد میزنن که حتی آمریکا و روسیه هم نمیدونن که آینده سوریه چگونه خواهد بود.
نمایندگان مخالفان سوریه اعلام کردند که مذاکرات صلح رو به طور موقت ترک میکنند و اونها دلیل این کار خودشون رو عدم پایبندی حکومت بشار اسد به روند سیاسی تشکیل دولت گذار اعلام کردند. در این مورد پروانه وحید منش از رادیو فردا با علی صدرزاده گفتگو میکرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بله، شما میتونید بپیوندید به تلگرام رادیو فردا و برای ما مطالب و تصاویر خودتون رو هم بفرستید. @fardagram میتونید برای ما مطالبتون رو بفرستید. مجله شامگاهی رو ادامه میدیم، یک گزارش دیگه میشنویم در ادامه، بعد از اون خبرهای ورزشی رو خواهید شنید و بعد هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. دولت سومالی روز دوشنبه در بیانیه‌ای از احتمال غرق شدن 200 تا 300 تن از شهروندان این کشور در دریای مدیترانه خبر
داد. از روز دوشنبه گزارش‌های مبنی بر واژگون شدن قایقی در آب‌های مدیترانه منتشر شده که حامل مهاجرانی از کشورهای آفریقایی بوده، اما هنوز آمار دقیقی از تعداد قربانیان این حادثه منتشر نشده. جزئیات را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
مهاجرت غیرقانونی با قایق‌های نه چندان امن به اروپا باز هم قربانی گرفت. هنوز آمار دقیقی از تعداد قربانیان اخیر در آب‌های مدیترانه اعلام نشده، اما آنطور که برخی رسانه‌ها گزارش دادند این تعداد احتمالاً صدها نفر است و بیشترشان هم شهروندانی از کشورهای آفریقایی. سرجو ماتارلا رئیس جمهوری ایتالیا روز دوشنبه در این باره گفت که به نظر می‌رسد تراژدی جدیدی در دریای مدیترانه رخ داده است. برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از غرق شدن بیش از 400 مهاجر در این حادثه است. دولت سومالی روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که احتمالاً 200 تن از شهروندان این کشور در راه مهاجرت به اروپا در دریای مدیترانه غرق شدند. محمد عبدی هایر وزیر اطلاع رسانی سومالی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تعداد قربانیان سومالیایی را بین 200 تا 300 نفر تخمین زده که به گفته او بیشترشان هم نوجوان بودند. به گفته وزیر اطلاع رسانی سومالی قایقی که در آب‌های مدیترانه واژگون شده بیش از 500 سرنشین داشته است. به گزارش رویترز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که حدود 40 تن از سرنشینان این قایق نجات یافتند. نیروی دریایی ایتالیا در حال تلاش برای یافتن سایر اجساد و نجات بازماندگان احتمالی است. یک سال پیش هم قایق دیگری که مهاجران غیرقانونی را از لیبی به ایتالیا می برد در آبهای مدیترانه واژگون شد که این حادثه 800 کشته بر جای گذاشت. ناآرامی‌ها در خاورمیانه و جنگ 5 ساله در سوریه بزرگترین موج مهاجرت به اروپا را پس از جنگ جهانی دوم رقم زده است. سازمان بین المللی مهاجرت مستقر در ژنو می‌گوید در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجر غیرقانونی که از جنگ و فقر در خاورمیانه و آفریقا گریختند وارد اروپا شدند، رقمی که این نهاد بین المللی آن را تاریخی و بی‌سابقه می‌داند. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، شماری از این پناهجویان از مسیرهای دریایی خود را به اروپا رساندند و طی سال گذشته میلادی دست کم 3700 تن هم در این راه جان خود را از دست دادند.
احتمال غرق شدن 200 تا 300 تن از شهروندان سومالی در دریای مدیترانه، مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بعد از تمام این خبرهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی، سری هم می‌زنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دیدار تیم‌های باشگاهی ایران و عربستان در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در کشور بی‌طرف از امشب آغاز می‌شود. در پی تنش سیاسی ایران و عربستان که به فوتبال هم کشیده شد، AFC ماه گذشته رأی به برگزاری بازی‌های نمایندگان این دو کشور در کشوری ثالث داد. ایران کشورهای ازبکستان و عمان را برای میزبانی نمایندگانش معرفی کرد و عربستان هم قطر و امارات را. امشب در گروه سوم لیگ قهرمانان تراکتورسازی ایران در دوحه قطر مهمان الهلال عربستان است. امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتور در نشست خبری این مسابقه ضمن انتقاد از رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد برگزاری بازی‌ها در کشوری ثالث اظهار داشت:
تنها گلگی ما اینه که فوتبال جای قشنگی هست. فوتبال یه شعار داره به نام فرپلی. فوتبال میگن نباید مسائل سیاسی درونش دخالت کن، ولی متاسفانه این جا به جایی که الان شده به نظر من اون روح فوتبال رو آزرده کرده.
در جدول گروه 3 تراکتورسازی با 9 امتیاز صدرنشین است و الهلال با 8 امتیاز در جای دوم قرار دارد. سپاهان و ذوب‌آهن دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان فردا چهارشنبه باید با حریفان عربستانی دیدار کنند. کاروان تنیس روی میز ایران با کسب 3 سهمیه المپیک در رقابت‌های گزینشی هنگ کنگ امروز به تهران بازگشت. ندا شهسواری در بخش زنان و برادران نوشاد و نیما عالمیان در بخش مردان 3 پینگ‌پنگ باز جوان ایرانی هستند که برای اولین بار موفق به کسب 3 سهمیه المپیک در این رشته برای ایران شدند. فدراسیون جهانی تنیس روی میز حضور دو برادر ایرانی در این رشته را در المپیک یک اتفاق کم نظیر توصیف کرده. برخی از خبرگزاری‌های ایران از رد صلاحیت گسترده انتخابات فدراسیون فوتبال این کشور خبر دادند. به نوشته ایسنا 14 نفر از مجموع 34 نامزدی که خود را برای احراز پست‌های مدیریتی فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند از سوی کمیته تایید صلاحیت‌ها رد شدند. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران روز 19 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد. و در مراسمی که دیشب در شهر برلین آلمان برگزار شد، نوواک جوکوویچ صربستانی مرد شماره 1 تنیس جهان جایزه بهترین ورزشکار سال را از آن خود کرد. جوکوویچ در رقابت با لوئیس هامیلتون بریتانیایی قهرمان اتومبیل رانی فرمول 1 و لیونل مسی آرژانتینی فوتبالیست سرشناس موفق به کسب این جایزه شد. در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی نشان نقره‌ای برترین بانوی ورزشکار سال را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما در مورد تازه‌های وبسایت و همینطور خود رادیو فردا و مطالب ما میتونید بشنوید در برنامه صدای شما صدای فردا با آزاده توکلی. در این برنامه همراه بشید. خیلی متشکریم که با ما بودید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مهرداد قاسمفر، مجری و تهیه کننده مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک به برخی از سوالات شما پاسخ خواهد داد و مانند همیشه پیام ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در ابتدای برنامه بهتون وعده دادم، امروز مهرداد قاسمفر، یکی از همکارانم که مجری و تهیه کننده مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک است، در این برنامه مهمان ما خواهد بود و به برخی از سوالهای شما پاسخ خواهد داد. با هم بشنویم این گفتگو رو.
نمای دور نمای نزدیک.
دوشنبه ها مجله شامگاهی. برنامه نمای دور نمای نزدیک برنامه در واقع مرور هفتگی کتاب رادیو فرداست که هفته یک بار این مجله رو ما روزهای دوشنبه پخش میکنیم و در اون برنامه از نویسنده ها، شاعرها و مترجم ها دعوت میکنیم که درباره کتابی که منتشر کردند با هم دیگه گفتگو بکنیم در این برنامه و به شنوندگان این برنامه این آثار رو در واقع معرفی بیشتری میکنیم و بیشتر آشناشون میکنیم با این کتاب ها. در واقع سعی این برنامه در این است.
معیار انتخاب نویسنده ها و شاعران و مترجمانی که در این برنامه ها استفاده می کنید چیه؟
این سوال رو از قضا بسیاری از مخاطبان ما از من پرسیدن. معیار اصلی ما اهمیت آثار اونهاست، ارزش آثار اونها و در واقع موقعیتی که این آثار دارن. بنابراین بین این همه آثاری که منتشر میشه در حوزه ترجمه شعر و ادبیات داستانی، درصدی از اونها هست که ما به دلیل محدودیت که نمیتونیم به همش بپردازیم، بنابراین مجبوریم گزینش بکنیم. معیار دوم من برای این موضوع دسترسی به نویسنده ها یا مترجمین یا شاعران این آثاره. به خیلیاشون ممکنه دسترسی نداشته باشیم یا به رغم تلاش هایی که من میکنم نتونم شماره تماسی یا ایمیلی ازشون به دست بیارم. گاهی وقتا هست که آسای رو من دوست دارم در این برنامه داشته باشیم، اما به اونها دسترسی نداریم. معیار سوم من برای این موضوع در واقع این هست که آیا نویسنده، شاعر یا مترجم این آثار که من به اونها دسترسی هم احیانا دارم، آیا اینها خودشون دوست دارن در رسانه‌های خارج از ایران گفتگو بکنن یا خیر. بعضیا واقعا یک سری ملاحظاتی دارن و این کارو نمیکنن، اما خیلی ها هم حاضر میشن که به هر حال اثرشون رو معرفی بکنن در این برنامه به دلیل گستردگی مخاطبانش.
یکی از مخاطبان ما در ایمیلش سوال کرده که چرا این گفتگوها اغلب کوتاه هستند و هدف اصلی این گفتگوها چیه؟ آیا نقد هستش یا فقط یه گفتگوست؟
دلیل کوتاهی این برنامه در واقع این هست که ما مجلات هفتگی رادیو فردا یک زمانبندی خیلی مشخص و ثابتی داره، 10 دقیقه. بنابراین هر روز در مجله شامگاهی رادیو فردا که اولین پخش هر مجله هست که در حوزه‌های مختلف پخش میشه، حالا چه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سینما، ادبیات، اینها 10 دقیقه‌ای هستن که در پایان مجله شامگاهی پخش میشن. منم مجبورم برنامه مرور کتابمون رو، نمای دور نمای نزدیک رو، در همین 10 دقیقه سازمان بدم و طراحی بکنم. به همین خاطر هست که گفتگوهایی که انجام میشه اغلب خیلی طولانیه، یعنی سعی میکنم که تا حد ممکن گفتگوی مفصلی باشه، نزدیک شاید 20-30 دقیقه با نویسنده، شاعر یا مترجم گفتگو میکنم، ولی بیش از 7-8 دقیقه از این گفتگو رو نمیتونیم در اون برنامه پخش بکنیم. اما راه دیگری که ما اندیشیدیم و خیلی هم موفق بوده این هست که متن کامل این گفتگو رو بعد از اینکه ادیت شد، چه به صورت متن پیاده شده و چه به صورت صدا، فایل صدا، همزمان در وبسایت رادیو فردا میگذاریم و بسیار از مخاطبان ما میتونن به اونجا رجوع بکنن و اونجا بشنون. اما اینکه گفتی هدف این گفتگوها چیه، بیش از هر چیز هدف آشنا کردن مخاطبان با آثار تازه است، با آخرین آثاری که در حوزه‌های مختلف نوشتاری در ایران منتشر میشه و چه در خارج از ایران چه در داخل ایران، اگر واجد اون شرایط اهمیت و اعتباری باشن که اون آثار تولید میکنن و خودشون ایجاد میکنن، هدف بیشتر آشنایی هست. اما در خلال این ماجرا من سعی میکنم که یک جور نقد و مروری هم بر این آثار ما داشته باشیم و زاویه‌های دیگری از این کتاب و اثر و نویسنده رو هم یا مترجم رو هم یا شاعر رو هم به خواننده و مخاطب این برنامه معرفی بکنیم.
شما هم اگر نظر و پیشنهادی دارید میتونید از طریق آدرس ایمیل kitab@radiofarda.com با این برنامه در تماس باشید. و در این قسمت از برنامه با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، مروری خواهیم کرد بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
نیروی انتظامی تجمع برای یادبود ستایش قریشی، دختر افغان 6 ساله‌ای که به دست همسایه 17 سالش کشته شد رو پراکنده کرد. این تیتر یکی از مهمترین خبرهای سایت رادیو فرداست که کامنت ها و نظرات بسیار زیادی رو به خودش جلب کرده. در پی فراخوان در شبکه‌های اجتماعی قرار بود که عصر روز دوشنبه 30 فروردین جمعی از مردم تهران و همینطور افغان‌ها برای گرامی داشت یاد ستایش قریشی و روشن کردن شمع در برابر سفارت افغانستان در تهران تجمع کنند، اما نیروی انتظامی از برگزاری این مراسم جلوگیری کرده. یکی از کاربران رادیو فردا برای ما فیلم کوتاهی از این اقدام نیروی انتظامی فرستاده که ما این رو بر روی فیسبوک و سایت رادیو فردا قرار دادیم که مورد استقبال کاربران ما قرار گرفت.
در همین رابطه یکی از کاربران ما به نام سعید در وبسایت ما نوشته این رفتار پلیس ایران قابل درک نیست که چرا بی دلیل برای خودش بدنامی میخره، جز این که میشه گفت ذات نیروی انتظامی مردم ستیز و خشن است. و کاربر دیگری با نام مستعار نوشته چه میشود گفت جز این که وقتی در مورد بیکاری، فقر، تبعیض و عقده‌های جنسی سیاست درستی در پیش گرفته نشده، نتیجه‌اش همین هست. دخالت دین در سیاست ضربه بزرگی به کشور و ملت ایران وارد کرده.
تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فولاد که از سراسر ایران در اعتراض به حقوق بازنشستگیشون روز دوشنبه و یکشنبه جلوی مجلس شورای اسلامی جمع شده بودند، یکی دیگر از خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا بود. این بازنشستگان در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشون با تجمع در مقابل درب ورودی مجلس، خواستار توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رفع مشکلاتشون شدند.
یکی از کاربران وبسایت با نام مستعار نوشته: حقوق بازنشستگان واقعا خیلی کمه. پدر من با حدود 18 سال سابقه حقوقش با مزایا میشه 450,000 تومان و در حال حاضر هم برای کمک خرج در تعمیرگاه کار میکنه و فقط اسمش اینه که بازنشسته شده. و پژمان هم نوشته: این تظاهر کنندگان از کدام حق و حقوق صحبت می کنند؟ پولهای بازنشستگیشان باید خرج لبنان و سوریه بشه. و یکی از پربیننده ترین تصاویری که ما در وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم، عکس‌های خود شما از سیل در شهرهای مختلف ایران بودند. باز هم منتظر عکس، فیلم و نظرات شما هستیم. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. تا برنامه هفته آینده، بدرود.